بردن یا ابزارهای دور زدن اینترنت رو مسدود میکردن، ولی این بار اول هستش که در این برای این مدت اینترنت رو قطع کردن. ولی خب لازمه که من اشاره کنم ما چند وقت پیش قطعی طولانی مدت اینترنت رو در کشمیر هند داشتیم که بیش از فکر کنم 103 روز طول کشید.
آقای حسینی، آیا مشخص هستش که ایران تا کی میتونه اینترنت داخل کشور رو به این شکل از اینترنت بین‌المللی جدا نگه داره؟
خب ببینید، خیلی سخته که پیشبینی کنیم تا کی میخوان این اینترنت رو قطع نگه دارن، ما رو ایرانی ها رو از دنیای خارج جدا کنن. ولی خب ما چیزی که میتونیم ببینیم و چیزی که تو این چند روز گذشته به گوش ما رسیده این هستش که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در حقیقت مسئول اصلی سانسور اینترنت هستن، دارن به کاربران اینترنت پیام هایی رو ارسال میکنن مبنی بر اینکه یک سری ابزار داخلی رو معرفی کنن برای مسیریابی، برای کارهای بانکی و یا حتی برای پیام رسانی. کمی بیشتر همکار من توییت رو به من نشون داد از تهران که در یکی از بزرگراه‌های تهران بودش و در واقع یک ابزار پیام رسان ایرانی رو معرفی کرده بودن در یکی از بزرگراه‌های تهران.
پس ارتباط بین‌المللی شبکه اینترنت ایران چه خواهد بود؟ چه مسائل و مشکلاتی رو برای کاربرای داخلی ایجاد می‌کنه؟
اصلاً مشخص نیستش که تا کجا میتونن ادامه بدن. ما از آینده خبر نداریم، ولی خب این اولین اجرای موفق قطعی کلی اینترنت هستش و چیزی که معلومه دولت ایران و سازمان و در واقع وزارت ارتباطات تمرین کرده بودند. اگر که به خاطر داشته باشید چندی پیش هم مانور قطع اینترنت رو داشتن و همه اینها برای این بودش که برای روز مبادا بودش که بخوان این از شبکه ملی اطلاعات یا همون شما استفاده بکنن. در مورد مشکلاتی که برای کاربران ایرانی میتونه به وجود بیاد باید اشاره بکنم به هزاران بازرگان ایرانی که با دنیای خارج از ایرانی مبادله میکنن، بالاخره میخوان سفارشی بدن، یا خیلی از دانشجویان ایرانی هستن که دارن برای دانشگاه های خارج از کشور درخواست میدن. خیلی سخت هستش که بگیم دقیقاً چه اتفاقاتی افتاده و چه مشکلاتی ایجاد کرده، ولی چیزی که مشخصه این کشور رو واقعاً دچار مشکل کرده و ایرانی ها با دنیای خارج به طور کامل قطع شدن.
اما آقای حسینی، در روزهای گذشته مقامات آمریکایی از جمله آقای برایان هوک مسائل رو مطرح کردن در مورد اینکه امکان داره که آمریکا بتونه تلاش کنه برای برقراری مجدد اینترنت بین‌المللی ایران. از نظر فنی چقدر این امکان وجود داره که کشوری دیگر بتونه در سیستم داخلی اینترنت ایران چنین تأثیر رو بگذاره؟
ببینید، من هم همانند شما این هم این گفته های آقای برایان هوک رو دیدم، همین که توییت آقای سفیر آمریکا در آلمان رو دیدم. من با متخصصین متفاوتی صحبت کردم. از لحاظ فنی خیلی سخت هستش، نیاز به ابزار و تجهیزاتی در خاک ایران هستش، مگر اینکه آمریکا ابزاری داشته که تا حالا رو نکرده و هیچ کدوم از متخصصین ما اطلاع نداشتن. بایستی ذکر بکنم که گوگل، فیسبوک و همچنین آقای ایلان ماسک پروژه هایی برای سالهای متمادی داشتن پیگیری میکردن برای رساندن اینترنت به مردم در مناطق محروم یا صعب العبور یا برای کشورهایی که همچون ایران یا چین در همواره سانسور شدید دارن. گوگل مثلا بالونی داشته، فیسبوک با استفاده از پهپاد سعی کرده این کار انجام بده و آقای ایلان ماسک هم ماهواره بوده، ولی همه اینا در حد در واقع تمرین هستش و هنوز به مرحله نهایی نرسیده. خیلی هم مشخص هستش که اگر برفرض بخوان یک بالونی رو بر فضای یا یک از شهرهای ایران بفرستن، خب این فضای هوایی ایران محسوب میشه و خب خیلی راحت میتونن ایران اونو ساقط بکنه.
آقای حسینی، پس به این ترتیب چه راه حلی باقی میمونه؟ آیا مجامع بین المللی میتونن برای برقراری مجدد ارتباط اینترنت داخل ایران و خارج از کشور به ایران فشار بیارن؟
ببینید، ایران عضو برخی از مجامع بین المللی هستش مثل ITU یا ICANN. قاعدتا تعهداتی از لحاظ بین المللی دارن. ما به خاطر داریم که چند سال پیش در ITU ساتلایت جمینگ یا همون پارازیت های ایران به شدت محکوم شد و از ایران خواستن که اون پارازیت های بر روی ماهواره ها رو متوقف کنه. ما در آرتیکل 19 با همکاری سازمان های بین المللی دیگه در تلاشیم که این موضوع قطع اینترنت ایران رو پیگیری کنیم. به طور قطع باید بگم که قطع اینترنت نقض کامل حقوق بشر محسوب میشه. ما همچنین از طریق سازمان ملل و گزارشگر ویژه آزادی بیان هم پیگیری خواهیم کرد و ایران رو پاسخگو نگه میداریم برای این اقدامات چند روز اخیرش.
مو حسینی، پژوهشگر حقوق بشر سازمان ماده 19، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. همچنان همراه هستید با مجله بعد از ظهر رادیو فردا که به طور ویژه امروز از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر همراه شماست. حتما می‌بینید.
صحبت‌های جدید معظم‌الله یه سالی پیش میاره که خودش زمانی که دوره 57 خوشحال بودن که به سینما ها و بانک ها حمله میکنن و مبارزه میکنن و این کار رو انقلابی میدونستن، هیچ موردی نداشت. ولی حالا که مردم اعتراض میکنن به این همه فشار و اعتناق و گرفتاری، مردم اشرار هستن. واقعا جای خجالت داره. آدم میتونه انقدر درو باشه.
اول این پیغام برای برادران بسیج لباس شخصی و سپاهی هستش که روی معترضان و معترضان هموطن خودشون شلیک میکنن. آقایون، این رژیم روزهای آخرش رو سپری میکنه. شما شک نداشته باشید که مردم هر جای دنیا که برین شما رو شناسایی میکنن و بعد از رفتن این رژیم به حکم قطع نفت محاکمه میشین. شما خودتون در جریان همه مصیبت های این ملت ستم دیده هستید، پس با خون آلوده کردن دستاتون باعث طولانی کردن عمر این رژیم نشید. رژیم صفاک که خودتون بهتر از همه میشناسید. پس بیایید به حکم انسانیت به آغوش ملت برگردید و مطمئن باشید ملت ایران با آغوش باز از شما استقبال میکنه.
مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار.
مردم برانه شما بلند شده، شما چه مقاومتی داری در مقابل مردم میکنید؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
این بسیجی ها با تیر دارن مردم رو میزنن.
به این آقای خامنه‌ای بگید ما رفراندوم میخوانیم.
شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایرانو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و آخرین خبر این که مارکوس لایتنر، سفیر سوئیس در ایران، به عنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت امور خارجه احضار شده و در اون مقامات ایران اعتراض جمهوری اسلامی نسبت به دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ایران رو به او ابلاغ کردند. همراه هستیم با همکارم جمشید زند. جمشید، واکنش آمریکا تا به حال چطور بوده که حالا منجر شده به احضار سفیر سوئیس در تهران؟
آمریکا از همون روز اول، یعنی شنبه که اعتراض‌ها شروع شد، آقای مایک پومپو وزیر خارجه، برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه و حتی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا حمایت خودشون از حرکت‌های اعتراضی مسالمت آمیز اعلام کردن و گفتن که همراه با مردم هستن و خواهان این شدن که حکومت جمهوری اسلامی اجازه بده مردم تجمعات مسالمت آمیز خودشون رو برقرار بکنن. و بعدش که اینترنت محدود شد، بازم بیانیه‌های صادر کردن که جمهوری اسلامی باید امکان استفاده عموم مردم از اینترنت رو بده. آقای برانه حکم مسابقه اختصاصی داشتیم چند روز پیش که میتونیم یک قسمت از اظهاراتشون رو بشنویم.
این رژیمیه که کاملا به مظلوم نمایی و دنبال مقصر گشتن خو گرفته، در حالی که باید به مردم خودش گوش کنه. اگه این کارو بکنه، اون وقت هدر دادن ده ها میلیارد دلار از پول کشور در گوش و کنار خاورمیانه رو هم متوقف میکنه.
کشورهای دیگری هم به خصوص در اروپا واکنش نشون دادن. واکنش‌های بیشتر دیپلماتیک بود که میشه به دولت‌های آلمان و فرانسه اشاره کرد که سرکوب معترضین رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی خواستن که اجازه بده هم اینترنت باز بشه در ایران برای کاربران و همین که تظاهرات تجمعات مسالمت آمیز معترضین برقرار بشه. در این میان انتقاداتی هم بود به آمریکا و به ویژه به اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی که بعضی از منتقدین کارشناسا میگن که به ویژه اروپا آنطوری که باید و شاید عمل نمیکنه، حمایت نمیکنه از معترضین و محکوم نمیکنه جمهوری اسلامی ایران. هم از جمله میشه به شورای مدیریت دوران گذار اشاره کرد که حدود 2 ماه پیش اعلام موجودیت کرد، بیانیه‌ای صادر کرده روز گذشته و از کشورهای اروپایی خواسته که سفیران خودش رو در اعتراض به سرکوب معترضین در ایران از تهران فرا بخونه. گفتگوی داشتم با مهران براتی، مسئول روابط بین‌الملل شورای مدیریت گذار، که آقای براتی در این گفتگو تأکید میکنه که وقت اون رسیده که اروپا قدم‌های عملی تری برداره.
کشورهای اروپایی لااقل در ادعا میگن که خواهان انجام حقوق بشر در ایران هستن، اعتراض دارن به کشتار و دستگیری ها. خب این تنها با حرف که عملی نمیشه، باید یک نشانی از اعتراض خودشون رو در عمل نشان بدن و کوچکترین راه این همون راهی است که در رابطه با کشتار ایرانیان کردتبار در رستوران میکونوس چندین سال پیش انجام گرفت و در اون زمان کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل اعتراضشون سفرهای خودشون رو از ایران فرا خوندن برای مدت خیلی طولانی. خب این در این مورد مشخص که الان جمهوری اسلامی برای بار سوم اعتراضات مردم ایران رو با گلوله پاسخ میده در این 10-12 سال گذشته، الان دیگه وقت اون رسیده که اینا تصمیم بگیرن بالاخره با این حکومت چه کار میخوان بکنن. کوچکترین کاری که میتونن بکنن لااقل این هست که سعی کنن که روابط خارجیشون رو، روابط دیپلماتیکشون محدود کنن یا به کلی قطع بکنن برای مدتی تا یه عکس العمل مثبت از حکومت ایران بگیرن. راه دیگری برای نشان دادن اعتراض نیست. فعلا به دلیل تحریم ها که روابط اقتصادی خود به خود بسیار محدود شده و از نظر به اصطلاح روابط تجاری و اقتصادی نمیتونن اعتراضی نشون بدن.
ولی آقای براتی، خودتونم اشاره کردین که کشورهای اروپایی به ویژه اعتراض میکنن و حمایت خودشون از اعتراضهای مردم در ایران به صورت دیپلماتیک بیان میکنن. آیا این روابط سیاسی و دیپلماتیکه که اروپا با ایران داره، به ویژه برای اینکه برجام رو به نوعی حفظ بکنه و خودتونم اشاره کردی که روابط اقتصادی بسیار محدود شده، جلوی اتحادیه اروپا و کشور اروپایی رو نمیگیره که بتونن عملا آنچه که شما گفتین وارد کارزاری بشن که بتونن جمهوری اسلامی رو دست کم به توقف سرکوب ها ترغیب بکنن؟
اونطور که میدونیم در حقیقت میتونیم بگیم که کار برجام تمام شده است و جمهوری اسلامی با اقداماتی که داره الان در فردو انجام میده، این اقدامات به معنی بازگشت به شرایط به اصطلاح تعیین شده قبل از برجام نیست. گام هایی که جمهوری اسلامی برداشته بسیار فراتر از اون چیزی است که در زمان امضای توافقنامه وجود داره. به همین دلیل به احتمال خیلی قوی کشورهای اروپایی هم در دیگر در برجام نخواهند بود و با بایان برجام در حقیقت جو برای کشورهای اروپایی راهی جز این نمیمونه که با استناد به فصل 7 منشور ملل متحد مسئله ایران رو به عنوان تهدید صلح و امنیت جهانی دوباره به شورای امنیت ببرن و سعی کنن دوباره با رأی شورای امنیت اون شرایط پیشین، یعنی تحریم‌های قبل از برجام رو دوباره به کار بندازن. خب ما می‌دونیم در این راه به احتمال قوی چین و روسیه وتو خواهم کردی همچین تصمیمی رو، ولی این جلوداری نخواهد بود که اقدامات یک جانبه تحریمی رو اروپایی ها و آمریکا مشترکاً انجام بدن. جمهوری اسلامی با اقدامات تهدیدآمیزی که در کشورهای خاورمیانه در عراق به ویژه انجام میده یا در یمن، بر صورت راهی برای اروپاییان باقی نگذاشته که با تفاهم کامل سعی می کردن با جمهوری اسلامی کنار بیان، کمک بکنن به وضع اقتصادی جمهوری اسلامی، ولی با اقدامات جمهوری اسلامی این راه هم بسته شده. بنابراین ما امیدوار هستیم که الان گامهای جدیتری در اعتراض به حکومت ایران از طرف کشورهای اروپایی برداشته شد.
آقای براتی، اروپا، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای بزرگ اروپایی مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان چه قدمهای عملی میتونن بردارن در این زمینه؟
قدم‌های خوب ببینید، الان هنوز این هست که جمهوری اسلامی وابستگی خیلی شدید داره که به این حداقل روابط تجاری که وجود داره با اینها داشته باشه، به ویژه در رابطه با تأمین احتیاجات غذایی و دارویی خودش. خب اگر کشورهای اروپایی این کمک رو هم از جمهوری اسلامی بگیرن، دیگر چیزی باقی نخواهد ماند در رابطه با این شرایط موجود خیلی بد معیشتی که جمهوری اسلامی داره. مجبور هست که به نوعی یک قدم به سوی خاصی کشورهای اروپایی برداره و به احتمال قوی دست از سرکوب خیلی شدید مردم برداره و امکان نفس کشیدن بده و اعتراض ها رو هم در اون حدی که مردم انجام میدن بدون خشونت انجام دادن اجازه بده که انجام بگیرن. البته درست هست که این کشورها منافع سیاسی و اقتصادی خودشون دارن، ولی کار اپوزیسیون دموکرات این هست که تا اونجایی که میتونه فشار بیاره به حکومت ایران و از ابزارهای ممکنه به نرمالی استفاده کنه، و ما هم همین کار رو میکنیم.
ولی آقای براتی، اگر اتحادیه اروپا دست به تحریم‌های شدیدتری علیه ایران و جمهوری اسلامی بزنه، آیا به نظر شما این نوع تحریم‌ها به ویژه که ایران مواد غذایی و تجهیزات پزشکی و دارو رو بیشتر از کشورهای اروپایی وارد میکنه، این به ضرر کل مردم ایران تمام نمیشه تا مقامات جمهوری اسلامی و ساختار جمهوری اسلامی؟
چرا، این مسئله اینطور هست، ولی شما باید توجه بکنید که علت تحریم ها این اروپایی و خارجی ها نبوده. علت تحریم ها رفتار خود جمهوری اسلامی بوده که نتونسته با دنیا کنار بیاد. ببینید الان اون چیزی که حکومت یا دولت امریکا از جمهوری اسلامی میخواست، اون 12 شرطی رو که آقای پومپئو گفته بودن، مسائل عجیب غریبی نیست که آقای روحانی مثلا میگن که اگر اینا تحریما رو بردارن ما راجع به اون مسائل صحبت میکنیم. خب اگر شما میخواستید صحبت بکنید، آمادگی صحبت داشتید، همون زمان قبل از اینکه اونها تحریما رو اعمال کنن این صحبت رو میکردید، بر سر مسائل خاورمیانه کنار میومدید، از یمن بیرون میومدید، دستتون رو از عراق بیرون میکشید، از سوریه بیرون میکشید و از اقداماتی که در رابطه با فلسطین علیه اسرائیل انجام میدید کنار گیری میکردید. خب همه اینها مسائلی است که جمهوری اسلامی رو انداخته. بنابراین اگر اینجا فشاری هست که باید انجام بگیره و تحریم ها برداشتشن، این مربوط به رفتار جمهوری اسلامی میشه که رفتارش باید عوض بکنه. این تحریم ها برداشته میشن، بنابراین ما نمیتونیم مقصر رو به اصطلاح کشورهای غربی در این مورد بدونیم.
مهران براتی بود، مسئول روابط بین الملل شورای مدیریت گذار. اینم باید اضافه بکنم که در چند روز اخیر سازمان ها، شخصیت ها و ایرانیان خارج از کشور هم تجمعات و تظاهراتی در 10 شهر اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و ترکیه، ارمنستان امروز خبر گرفتیم و ایتالیا برگزار کردند که امروز و فردا هم ادامه داره. دقایق پیش یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات روم به ما اینچنین گفت در مورد این تظاهرات.
ساعت 10 به وقت محلی روم در ایتالیا تظاهراتی توسط ایرانیان ساکن روم جلوی سفارت جمهوری اسلامی برقرار شد. در این تظاهرات حدود 50 نفر، بیشتر از جوانان ساکن روم و دانشجویان، شرکت کردند و در طی این تظاهرات شعارهایی در راستای همبستگی با اعتراضات داخل کشور سر دادند. شعارهای دیگه‌ای که تکرار می‌شد در این تظاهرات بیشتر در انتقاد صریح به خود حکومت جمهوری اسلامی و در رأس اون رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنه ای بود و همچنین اعتراضات و مطالبات در مورد اینکه اینترنت رو در کشور دوباره راه اندازی بکنن.
و اینم باید اضافه بکنیم که نهادهای بین‌المللی مثل دفتر حقوق بشر سازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل آقای آنتونیو گوترش، سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز در روزهای اخیر بیانیه صادر کردند، محکوم کردند سرکوب معترضین رو و خواستار این شدند که جمهوری اسلامی اینترنت رو آزاد بکنه برای اطلاع رسانی و آزادی بیان در داخل ایران.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند. و اما رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که ایران در عرصه این جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی دشمن را عقب زده و حالا امیدوار است که در عرصه به گفته او جنگ اقتصادی هم دشمن را عقب بزنه. ساعتی قبل در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد از فرانسه، از او پرسیدم که ابعاد این جنگ اقتصادی که آقای خامنه‌ای معتقد است ایران می‌تواند در آن پیروز شود چقدر است.
قبل از اینکه از جنگ اقتصادی، یعنی اصطلاح مورد استفاده آقای خامنه ای استفاده بکنم، اصولا به مسئله عرصه اقتصادی میپردازم. بزرگترین شکست جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته در عرصه اقتصاد بوده. اونها یک کشوری رو که توانایی ظرفیت این رو داشت که تبدیل به یک قدرت نوظهور بشه در صحنه جهانی، تبدیل کردن به یک کشور واپسمانده که همچنان گرفتار نفت و هیچ آینده‌ای در عرصه صنعتی نداره و مردمانش درآمد سرانه هر ایرانی در سال 1398 نسبت به روزی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید 30% کاهش پیدا کرده. در اوج دوره شکوفایی اقتصادی در جهان، فرایند جهانی شدن، پیدایش قدرت‌های بزرگی مثل اقتصادی، مثل چین، مثل کره جنوبی، مثل ترکیه و غیره، ایران به شدت عقب نشست. این بزرگترین شکسته. خب حالا آقای خامنه‌ای مسئله جنگ اقتصادی رو مطرح کرده. در حال حاضر ایران به گفته خود آقای روحانی در بدترین شرایط اقتصادی هست بعد از تأسیس جمهوری اسلامی حدود 40 سال پیش. وضعیت به شدت ناامید کننده است در همه عرصه. آقای روحانی همین چند روز پیش اعلام کرد که نمیدونه بودجه سال آینده خورشیدی رو چگونه سرهم بندی بکنه و از این نظر در واقع حتی همین مسئله افزایش قیمت بنزین هم که این وضعیت به شدت نگران کننده رو در ایران به وجود آورده، تا اندازه زیادی برای این بود که راهی پیدا کنند، سرچشمه‌ای پیدا بکنند برای اینکه بخشی از این کسری بسیار عظیم بودجه رو جبران بکنند که بعداً اون رو به اصطلاح مربوط کردن به پرداخت یارانه و غیره. بنابراین مسئله اینه که هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه جنگ اقتصادی، در هر دو مورد ما شاهد بزرگترین شکست نظام ولایت فقیه هستیم در 40 سال گذشته.
اما آقای خاوند، ابعاد این جنگ اقتصادی که آقای خامنه ای معتقده که ایران میتونه در اون پیروز بشه، به نظر میرسه که آن چیزی که آقای خامنه ای داره در موردش صحبت میکنه کمی غیر واقعی هست. ما همین چند روز پیش گزارشی رو داشتیم از اوپک که هم میزان تولید نفت ایران کاهش پیدا کرده و هم قیمت نفت ایران کاهش پیدا کرده. امروز هم خبری منتشر شده در مورد افت بیش از 11% صادرات غیر نفتی. پس با این تصویری که شما ارائه کردید از عرصه جنگ اقتصادی و همینطور عرصه اقتصاد ایران و این خبرهایی که داره منتشر میشه، مبنای صحبت آقای خامنه ای چه هست که مدعیه که میتونه در این جنگ پیروز بشه؟
مبناش دروغه. نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر مثل تمام نظام‌های دیکتاتوری و فاسد به دروغ بناخ میبره و به تبلیغات نادرست، و این کاری هست که در حال حاضر آقای خامنه ای میکنه و سران دیگر مسئولان ارشد جمهوری اسلامی. این وضعیتی است که در حال حاضر اتفاق میفته. ببینید، حتی در مورد جنگ اقتصادی هم چه کسی جمهوری اسلامی، چه کسی ایران رو وادار میکنه که طی مدت 40 سال با با جامعه اقتصادی بین‌المللی مسئله داشته باشه. صحبت بر سر رئیس جمهوری کنونی آمریکا نیست، از 40 سال پیش هر رئیس جمهوری که در ایالات متحده آمریکا بر سر کار بوده آقای خامنه ای باش مسئله داشته. در ورای آمریکا با بقیه قدرت‌های بزرگ صنعتی آقای خامنه ای مسئله داشته. مسئله بر سر اینه که یک نظام دین سالار با چنین رفتاری در عرصه بین‌المللی، با چنین تصمیم و عزمی در مورد اون چیزی که به قول خودشون میگن انقلاب ولی در واقع صدور یک نظام تئوکراسی دین سالار شیعه هست به منطقه خاورمیانه، طبعا چنین نظامی در عرصه اقتصادی با دنیا مسئله پیدا میکنه و در عرصه داخلی هم همینطور. ببینین آقای خامنه‌ای در صحبت‌های خودش تولید کنندگان رو، همین دیشب تولید کنندگان رو فرماندهان، پیشروان، خط‌شکنان و در صف مقدماتی عرصه حیاتی تولید و رونق توصیف کرد. این عین جمله ایشانه. من معتقدم حق با کاملا با ایشانه، واقعا تولید کنندگان همین جا رو دارن، منتها این تولید کنندگان همراه با دیگر نیروهای زنده کشور یا بخش بزرگی از اونها از جمهوری اسلامی فرار میکنن، با پای خودشون رأی میدن، یعنی میرن، هر کس بتونه میره. این تولید کنندگانی رو که آقای خامنه ای توصیف کردن ما اینها رو میبینیم، ولی اینها در سیلیکون ولی هستن، در کانادا و استرالیا و اروپا هستن، شمار زیادی از اونها در دبی، در ترکیه، در مالزی شرکت دادن، از جمهوری اسلامی، از نظام ولایت فقیه فرار کردن. این نظام در تضاد آشکار است با رشد، با پیشرفت، با افزایش سطح زندگی مردم و در واقع این مهمترین مسئله ای هست که در حال حاضر در ایران وجود داره در برابر اقتصاد به عنوان یک مانع بزرگ اقتصادی.
با پایان گفتگوی من رویا کریمی مجد با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در فرانسه، به پایان مجله ویژه بعد از ظهر امروز چهارشنبه 28 آبان ماه میرسیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم، اما همچنان همراه ما بمونید تا دقایق دیگر و مهمترین خبرها.
مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار.
مردم بر علیه شما بلند شده، شما چه مقاومتی داری در مقابل مردم میکنید؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراضهای سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
این بسیجی ها با تیر دارن مردم رو میزنن.
این آقای خامنه ای بگید ما رفراندوم میخوانیم.
شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایرانو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.